ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم در 27 شب از ماه اسفند 1393 برابر با 18 مارس 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. طبق روال معمول نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم کیوان حسینی و مشروع خبرها.
درود بر شما. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همچنین گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در لوزان ادامه دارد. محمد جواد ظریف در آغاز چهارمین روز مذاکرات به خبرنگاران گفت بعید است در این برهه وزیران خارجه 5 به علاوه 1 گرد هم بیایند. دادستان ویژه روحانیت در تهران با تایید احضار علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران از تفهیم اتهام آقای یونسی و صدور قرار تأمین برای او خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد موحد دادستان ویژه روحانیت تهران اتهام آقای یونسی را اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام کرده است. علی یونسی روز 17 اسفند در اظهاراتی گفته بود که در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت این کشور نیز به شمار می‌آید. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پس از افزایش انتقادها از سخنانش اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مقتوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. ارتش آمریکا میگوید کنترل یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه‌ای در شمال غرب سوریه از دست داده و این پهپاد ناپدید شده است. همزمان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از قول رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای وابسته به دولت توانستند یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده را در ساحل دریای مدیترانه منفجر کنند. همین خبرگزاری از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده میگوید این هواپیمای بدون سرنشین در سوریه سقوط کرده است، اما مشخص نیست که آیا هدف قرار گرفته یا نه. روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام دفاعی در واشنگتن میگوید وزارت دفاع آمریکا در حال بررسی این رخداد است. گروهی از مخالفان دولت بشار اسد دولت سوریه را به انجام حملات شیمیایی با گاز کلور در مناطق تحت کنترل مخالفان متهم کردند. به گفته این مخالفان دست کم 6 تن در این حمله ها کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول فعالان و مخالفان سوری میگوید در این حمله های شیمیایی 10 نفر از جمله کودکان نیز آسیب دیده و دچار مشکلات تنفسی شدند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر قطعنامه پیشنهادی آمریکا در محکومیت استفاده از گازهای مرگ‌آور مانند کلور را در سوریه تصویب کرده است. 7 مظنون سرب به اتهام مشارکت در قتل عام مسلمانان بوسنی در سربنیتسا بازداشت شدند. یک تیم مشترک از دادستان‌های سرب و بوسنیایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که افراد بازداشت شده در کشتار 1000 نفر از مسلمانان در انباری در حومه سربنیتسا در سال 1995 میلادی مشارکت داشتند. به گفته این دادستان‌ها افراد بازداشت شده از سرب‌های بوسنی هستند که 20 سال پیش در یک گروه ویژه پلیس خدمت می‌کردند. بیش از 8000 نفر از مسلمانان بوسنی در سال 1995 در شرق این کشور توسط سربها کشته شدند. سازمان ملل کشتار مسلمانان بوسنی را به عنوان دومین نسل کشی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم به رسمیت شناخته است.
ممنون همکارم کیوان حسینی، خبرها رو تقدیم شما کرد. در اینجا نگاهی داشته باشیم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به طور زنده گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این گفتگوها رو در آغاز این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. دادستان ویژه روحانیت تهران احضار علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران را تایید کرد.
خیلی شگفت‌انگیز بود، یعنی بسیاری از مقامات دولت سابق علیه قطعنامه‌های سازمان ملل حرف می‌زدند، علیه کشورهای همسایه، علیه کشورهای مختلف.
گزارشی خواهید شنید از ملاقات مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در پرونده حقوق بشری ایران. همچنین گزارشی خواهید شنید از برخوردهای روز گذشته در اهواز در حاشیه مسابقه فوتبال فولاد این شهر با الهلال عربستان. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی امشب خواهد بود. اما مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند، ضمن اینکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا هم با یکدیگر دیدار داشتند. برای بررسی بیشتر آخرین خبرهای مربوط به این گفتگوها همینک هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس روی خط ارتباطی ماست. هانا، قبل از هر چیز آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دستت رسیده رو برامون بگو.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، به فهرست دیدارهایی که اشاره کردی باید اضافه بکنم که خصوصا با توجه به این که معاونان وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 هم به شهر لوزان اومدند، دیدارهای چند جانبه، دو جانبه، سه جانبه و چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی در حال انجام هست به صورت فشرده در هتل بورگیواژ در لوزان که من از اونجا با شما صحبت میکنم. این دیدارهای فشرده حاکی از این است که طرفین تمام تلاش خود رو دارن میکنن تا چالش‌های پیش رو برطرف کنن، تا شاید بتونن تا روز 10 فروردین ماه، روزی که مهلتی است که مذاکره کنندگان خود برای خودشون تعیین کردند، بتونن به اون چارچوب توافق جامع دست پیدا بکنن. کلیات یک توافق جامع خواهد بود در صورتی که اونها به یک تفاهم نظر برسن، نه خود توافق جامع. پس از اینکه اونها اگر بتونند چالش ها رو برطرف بکنن و به این تفاهم نظر برسند، اون وقت تا تیر ماه فرصت دارند، حدود 3 فرصت دارند تا جزئیات اون رو تکمیل کنند. اما همچنان همونطور که گفتم به صورت فشرده دارند گفتگو رو ادامه میدن و به نظر میاد که امروز هم روز طولانی در مذاکرات خواهد بود و فردا نیز همچنین خواهد بود.
هانا، الان تو در محل گفتگوهای هسته‌ای هستی. در این چند روزی که اونجا بودی به نظر میرسه که هنوز بعضی از گره ها باز نشدن. میتونی بگی که دقیقا چالش ها در کدام قسمت از این گفتگوهاست؟
به صورت مطلق نمیشه چیزی گفت به دلیل اینکه مذاکرات پشت درهای بسته در حال انجام هست و هرچه به جزئیات بیشتر نزدیک میشیم، هرچه به مهلت این گفتگوها نزدیکتر میشیم، خیلی کمتر مذاکره کنندگان اظهار نظر میکنند یا اصلا در مقابل رسانه ها حاضر میشن. دو مورد مشخص بیشتر دربارش در اینجا صحبت میشه. تحلیلگران متعددی که اینجا هستند و اونها دسترسی بیشتری دارند به مذاکره کنندگان و مقام های ایران و 5 به علاوه 1، از دو مورد مشخص صحبت میکنند. از یک سو موردی فنی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، دو مقام ارشد در این زمینه، دارند دربارش گفتگو میکنند. به نظر میاد مسئله تحقیق توسعه همچنان موضوعی است که برطرف نشده. دیروز ما گزارش‌هایی می‌شنیدیم مبنی بر اینکه ایران روز گذشته پیشنهادهایی رو در این زمینه ارائه کرده. گفتگو در این زمینه همچنان ادامه داره. اما از سوی دیگه مسئله حیاتی تحریم ها برای ایران هست. ایران میخواد تضمینی داشته باشه مبنی بر اینکه در صورتی که محدودیت های زیادی رو بر برنامه هسته‌ایش اعمال بکنه، تضمین داشته باشه که تحریم های بین المللی نه به صورت یک باره و فوری اما در بازه زمانی که توافق تعیین میکنه برطرف بشه. برای این کار ایران میگه احتیاج به یک قطعنامه در شورای امنیت و تصویب اون هست بر مبنای ماده هفت منشور ملل، و باید دید که آیا 5+1 آماده است که این رو به ایران بده یا خیر. همچنان موضوع بر سر تحریم ها موضوع چالش برانگیزی هست و گفتگو در این زمینه هم ادامه داره توسط کارشناسان تحریم و دیپلمات ها. باید دید این دو موضوع در یکی دو روز آینده چگونه خواهد پیش خواهد رفت. به دلیل اینکه سال نو در ایران در پیش هست، احتمال این هست که ایران تصمیم داشته باشه که در صورتی که پیشرفت لازم به دست نیامده باشه به تهران برگرده و مذاکره کنندگان بار دیگه تا پیش از 10 فروردین بار دیگه بر سر میز بشینن. اما هنوز نمیشه گفتید آیا این دور از مذاکرات به یک چارچوب ختم خواهد شد یا خیر.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرها پیرامون گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
اما دادستان ویژه روحانیت تهران روز چهارشنبه از احضار علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دادگاه و تفهیم اتهام او و همچنین صدور قرار تأمین برای آقای یونسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد موحد دادستان ویژه اتهام آقای یونسی را اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام کرده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس نخست از او پرسیده که آیا اصولگرایان یا افراد دیگری در حکومت ایران با این اقدام قصد تضعیف دولت حسن روحانی را دارند. رضا علیجانی:
اتهامی که برای آقای یونسی مطرح کردن یعنی اظهار مطالب خلاف امنیت ملی بسیار عجیبه. یعنی ما در همین هفته های اخیر شاهد بودیم که آقای جنتی از مرگ پادشاه عربستان اظهار خوشحالی کرد، یا ایران رسما تو سوریه دخالت میکنه و این خب کل کشورهای عربی رو علیه ایران تحریک میکنه، و یا در عراق و همین در روزهای اخیر شاهد هستیم که حضور سلاح‌های سنگین ایرانی باعث برخی اعتراضات شده. اینها هیچ کدوم خلاف امنیت ملی تلقی نمیشه و یک اظهار نظر توسط یک مقام امنیتی که مدت‌ها وزیر اطلاعات بوده، البته خوشاید اظهارات دقیقی نبوده، این به اصطلاح احضار ایشون میشه یه مقدار شگفت‌انگیزه و نشون میده که در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی بخش سیاسیش که تحت نفوذ معمولا نیروهای نظامی امنیتی متکی به بیت است، بین انگیزه و بهانه معمولا تفاوت وجود داره. یعنی این رو بهانه کردند برای برخورد با آقای یونسی و همینطور برخورد با دولت آقای روحانی، چون آقای یونسی جز معدود کسانی است که در پیرامون آقای روحانی همچنان به برخی از شعارهای انتخاباتی و مطالباتی سیاسی که آقای روحانی پاسخ داد در دوره انتخابات اشاره میکنه. این میتونه نوعی برخورد و هشدار نه تنها با آقای یونسی بلکه با دولت آقای روحانی هم تلقی بشه.
این برخورد و این هشدار از سوی چه کسانی است آقای علیجانی؟
ما چند روز پیش دیدیم که 100 نماینده مجلس نامه‌ای دادن و خواهان برکناری آقای یونسی شدند و این خیلی شگفت‌انگیز بود. یعنی بسیاری از مقامات دولت سابق علیه قطعنامه‌های سازمان ملل حرف می‌زدن، علیه کشورهای همسایه، علیه کشورهای مختلف، و مواضعی می‌گرفتن که کاملاً خلاف امنیت ملی و منافع ملی ایران بود و از این مجلس صدایی در نمی‌اومد. حالا برای یه جمله مبهمی که ایشون گفته این جفت‌سازی رو کردن، نشون میده که به هر حال اینا حلقه هایی بود برای اقدامات بعدی که خب امروز رسمیت پیدا کرد. یعنی یک مقدمه چینی تبلیغی صورت گرفت برای اینکه آقای یونسی احضار بشه. حالا ممکن این احضار تبعات کوتاه مدتی نداشته باشه، اما در عین حال داره برخورد میشه. و اینکه دولت آقای روحانی بعد از مذاکرات هستی تصور نکنه و همینطور جامعه مدنی و فضای بین المللی تصور نکنن که حاکمان ایران قصد عقب نشینی رو دارن و اگر در مسائل هستی و خارجی سازشی کردن و عقب نشینی کردن، در مسائل داخلی همچون نیت و قصدی رو ندارن. و این به هر حال این سیگنال رو هم به فضای داخلی میده و هم به فضای بین المللی.
یکی از موارد گفته های ایشون که مورد اعتراض قرار گرفته، سخنی است که ایشون در همایش ایران نام مردم و سرزمین گفته بود، که گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست. و چندی پیش هم ایشون در روز ششم اسفند نقض حقوق بشر در زندانهای ایران رو به عناصر تندرو و خودرو نسبت داده بود. با این صحبتهایی که شما میکنید و این گفته های آقای یونسی، آیا به نظر شما این اتهامات اتهامات سیاسی است؟
قطعاً سیاسی است. من مثال‌هایی زدم از مواضعی که افراد مختلف گرفتن. همین آقای جنتی از مرگ یک پادشاه کشور همسایه‌ای که کشوری که در منطقه با ایران به هر حال چالش‌هایی داره اظهار خوشحالی کرد و این حتی ممکنه سفر حجاج ایرانی رو به اونجا قطع بکنه، دچار مشکل بکنه و چالش‌های جدی رو در ایجاد تضاد بین ایران و کشورهای منطقه ایجاد میکنه و تشدید میکنه اونها رو. روی اینها خب موضعی گرفته نمیشه. آقای یونسی هم البته کلمات و جملات چون دقیق نبود، مبهم بود، باید توضیح بدن خودشون. اما در این حال آقای یونسی مسئلهش این بهانه‌گیری انگیزه اصلی نکته است که در سخنرانی که شما اشاره کردین مطرح شد و ایشون اذعان کرد که در ایران نقض حقوق بشر وجود داره، در حالی که البته اون رو گردن افراد خودسر انداخت، شاید این قابل نقد باشه. اما پذیرش نقض حقوق بشر در ایران، در حالی که آقای روحانی میگفت که ما در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم، یا سخنگوی وزارت امور خارجه مرتب به آقای احمد شهید و گزارشاش حمله میکنه، به هر حال موضع متفاوتی بود و یک شاید گفتار جدیدی است که اگر آقای روحانی و دولتش به جای دفاع از کلیت نظام و از جمله قوه قضاییه مرز ببندن با اون قوه، حالا یه مدار شبیه آقای یونسی میتونن گردن افراد خود سر بندازن، اما بپذیرن که در قوه قضاییه ایران و دستگاه امنیتی ایران نقض حقوق بشر میشه، این نقطه شروع و استارت دقیق تری است برای پیگیری وعده های انتخاباتی و مطالباتی که آقای روحانی بهش پاسخ داده، تا اینکه کلا منکر این نقض حقوق بشر بشن.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره احضار علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی به دادگاه روحانیت، با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد. و نوبت میرسه به شنیدن تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی.
آقای خامنه‌ای، ترکمنچای رو امضا کردن، بعد مملکت رو به باد دادن. شما مملکت رو به باد دادید، حالا با چه امضای ترکمنچای دو دارید هی لکلک میکنید. آقا امضا کنید که بره دیگه، ما که دیگه همه چی رو از دست دادیم. این دم روش
میخواستم خدمت آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران عرض بکنم که اگر به مسائل یه مقداری با دید وسیع‌تر و سعی صدر نگاه کنن، اینجور فتاوی صادر نمی کنن. حرام از چهارشم به سوری، به خاطر که یه عده ترقه بازی می کنن، ممکنه خطر ایجاد کنن. خب در عاشورا هم یه عده تیغ می زنن و باعث میشه که بمیرن، خون پخش میشه در خیابون، مردم می بینن، تدریج خشونت میشه. زنجیر زدن و کبود کردن تن در معابر چیز خوبی نیست از نظر جامعه. این درست مثل اینه که ما مراسم عاشورا رو حرام بکنیم به خاطر اینکه یه عده قمع میزنن یا یه عده لخت میان به خیابان و سینه‌شون رو جلو زنا سرخ میکنن. باید از افراد و تفرید جلوگیری کرد. یه سنت قدیمیه. شماها نخواهید بود در آینده، من هم نخواهم بود، ولی این سنت هزاران سال ادامه داشته. باز هم ادامه خواهد داشت.
مملکت ما که قانون نداره، قانون مال افراد ما بیدفاعه. قتلای زنجیره، قتلای کریزک، اسیدپاشی اصفهان، حمله به آقای مطهری، کدام قانون پیگیری کرد؟ اگر کسی به آقای خامنه‌ای فحش داده بود، الله گرفته شد، به اعدام محکوم شده بود. ولی فقط مال ما افراد بیدفاعه. خدا کنه قانون پیدا بشه که ما ملت ایران هم در پناه قانون همه یک نواخت رفتیم.
آقای خامنه‌ای، من دل خوشی از آقای رفسنجانی ندارم، ولی همین آقای رفسنجانی بود که شما رو به اینجا رسوند از هیچی به همه چی. حالا دیگه آقای رفسنجانی بد شدن.
حیوانات وحشی از جمله خرس هر ساله به مدت 3 ماه تو خواب زمستانی می روند، ولی مسئولین ایران از جمله خامنه‌ای تو خواب 36 ساله رفته بودن، تازه بیدار شدن، فهمیدن که محیط زیست چقدر نابود شده.
تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید. مجله شبانگاهی رو پی می‌گیریم با 2 گزارش دیگه. 2 مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران از دیدار مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 2 مقامی هستند که این خبرها را تایید کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
تایید دیدار مقامات قضایی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید این دیدارها در سطح نمایندگی‌های ایران و هیئت‌هایی که به شهرهای ژنو و نیویورک سفر داشتند با احمد شهید انجام شده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، نیز خبر داده که مسئولان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف اعم از قضایی و دیپلماتیک با احمد شهید ملاقات داشتند. تایید خبر دیدار این مقامات رسمی ایران با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که در نوع خود کم سابقه محسوب می شود، 2 روز پس از ارائه گزارش تازه آقای شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل روی می دهد. گزارشی که در آن این مقام سازمان ملل از وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در ایران خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران در توضیح مباحث مطرح شده در دیدارهای مقامات جمهوری اسلامی با احمد شهید گفته دیدگاه‌های ایران صریحاً به آقای شهید ابراز شده و به گفته خانم افخم مصاحبه‌ها و مستندات غیرواقعی که آقای شهید ارائه کرده مورد نقد قرار گرفته و مباحث و مستندات مربوطه ارائه شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، درباره تایید خبر این دیدارها، این اتفاق را با تصمیم‌گیری چند روز آینده شورای حقوق بشر در تمدید یا عدم تمدید ماموریت احمد شهید مرتبط می‌داند.
تا آخر این ماه، منظورم ماه مسیحیه، یعنی تا آخر ماه مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل باید درباره ماموریت آقای احمد شهید با توجه به گزارشی که داده و صحبت‌هایی که پیروز در شورای حقوق بشر کرده تصمیم بگیره. و می‌دونید که طی سال‌های گذشته جمهوری اسلامی هرگز به احمد شهید اجازه ورود به ایران نداده. ولی الان برای اینکه وانمود کنن که ما با اینکه به احمد شهید ویزا ندادیم ولی با احمد شهید همکاری کردن، این مسئله رو دارن عنوان میکنن. این هم یه موضوع پنهانی نیست. در صدر گزارش آقای احمد شهید هستش که مقامات جمهوری اسلامی 2 هیئت رو به ژنو فرستادن، یکی از وزارت خارجه، یکی از دادگستری جمهوری اسلامی، برای اینکه با احمد شهید گفتگو کنن و به قول خودشون گزارش بدن و اطلاعاتی رو به احمد شهید بدن. و خب این رو احمد شهید در گزارش آورده و علاوه بر اون گفته که بعد از اینم که گزارش رو منتشر بکنه، این گزارش رو هم باز برای مقامات جمهوری اسلامی فرستاده که اگر اونها میخوان باز توضیحی و پاسخی بدن. جمهوری اسلامی چون نمیخواد ماموریت احمد شهید تمدید بشه، حالا به این وسیله متقلبانه متوسل شدن که بگن ما اگرم احمد شهید به ایران نیامده، ولی حداقل با احمد شهید همکاری کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون ضمن مخالفت با سفر احمد شهید به ایران اتهامات متعددی را علیه او مطرح کردند. از جمله به تازگی محمد جواد لاریجانی درخواست آقای شهید برای سفر به ایران را نمایش تجاری خوانده و گفته که همکاری جمهوری اسلامی با او بیش از حد لیاقتش است. او همچنین آقای شهید را متهم کرده که با تروریست ها همکاری می کند. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد از سال 2005 میلادی تا کنون ایران به نمایندگان این سازمان اجازه نداده که برای بررسی اوضاع حقوق بشر به ایران بروند. عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این سوال که آیا دیدار مقامات جمهوری اسلامی با احمد شهید ممکن است به بهبود همکاری‌های ایران با سازمان ملل منتهی شود یا نه، چنین پاسخ می‌دهد.
تا زمانی که یک اراده سیاسی در هیئت حاکمه ایران، یعنی در صدر هیئت حاکمه که شخص ولی فقیه باشه، به وجود نیاد که بخواهد تعهد از این سیاست سرکوب و فشاری که طی سالهای اخیر به ویژه یه 10 سال گذشته برای ایران حکم فرما بوده بکاهند و تحولی رو در فضای سیاسی ایران، فضای اجتماعی ایران به وجود بیارند، متاسفانه سازمان ملل، شورای حقوق بشر راهی به غیر از تمدید این مأموریت ها و به منظور ورود گزارشگر ویژه به ایران و تفهیم این به جمهوری اسلامی که باید دست این سیاست بردارن و باید بگذارن که حقوق بشر در ایران رو بهبود داره، برای سازمان ملل و برای نهاد حقوق بشر سازمان ملل و برای ما مدافعان حقوق بشر باقی نمونه.
پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر، رینالدو گالیندوپول در سالهای 1365 تا 1373 و موریس کاپیتورن در سالهای 1374 تا 1380 به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران فعالیت می‌کردند.
و معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان ضمن تایید خبر دستگیری تعدادی از تماشاگران مسابقه فوتبال تیم‌های فولاد اهواز و الهلال عربستان در روز گذشته سه‌شنبه گفت که بازداشتی‌ها آزاد شدند و همچنین آتش گرفتن خودروی پلیس هم غیر عمدی بوده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان موسوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به پرتاب سنگ توسط عده‌ای از تماشاگران پس از پایان این بازی گفته است برای پراکنده کردن تماشاگران تعدادی بازداشت شدند که برخی از آنها بلافاصله پس از خروج از محدوده ورزشگاه قدیر آزاد شدند و برخی هم پس از اخذ تعهد از آنها آزاد شدند. روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر دادند که تعدادی از تماشاگران بازی فولاد خوزستان و الهلال عربستان پس از درگیری با حفاظت فیزیکی ورزشگاه اقدام به پرتاب سنگ به نیروی انتظامی کردند و نیروی انتظامی نیز تعدادی از تماشاگران را بازداشت کرده است. در همین حال برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی هرانا خودسوزی یک شهروند عرب ایرانی به نام یونس عساکره در مقابل شهرداری خرمشهر را از جمله دلایل نارضایتی این تماشاگران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این دستفروش خرمشهری که حدود 15 سال در بازار روز خرمشهر دستفروشی می‌کرد پس از جمع‌آوری بساط میوه فروشی‌اش توسط مأموران شهرداری به شهرداری این شهر مراجعه کرده و وقتی جوابی نگرفت با ریختن بنزین بر روی خود در محوطه شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی هرانا به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد نیروی انتظامی ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان را که دش داشته نوعی لباس محلی پوشیده بودند بازداشت کرد. این اقدام جمعیت را عصبانی کرد و موجب درگیری‌هایی شد که در پی این درگیری‌ها دو خودروی نیروی انتظامی نیز به آتش کشیده شد. این در حالی است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان خبرها از بازداشت عده‌ای از تماشاگران که دشداشه داشتند را فتنه‌گری دشمنان دانسته است. رحمان موسوی گفته است به تن کردن لباس عربی برای شهروندان عرب خوزستان امری مرسوم است. و همچنین خبرهای مطرح شده درباره مجروح شدن بیش از 81 نفر از ماموران نیروی انتظامی را تکذیب کرد و افزود این اتفاقات هیچ مصدومی از دو طرف بر جای نگذاشت. در این باره نظر حامد کنانی روزنامه‌نگار اهوازی را که همکنون ساکن لندن است جویا شدم.
یه دنیا هستن مخصوصا در خود استان از رسانه‌ها می‌خوان این مسئله رو امنیتی بکنن و اینکه مردم عرب رو بیشتر به حاشیه برانن. شکی نیست که ایده‌ای هست که میخوان از این وسط ماهی بگیرن، از این آب دلالود ماهی بگیرن. اون تا کل قضیه اصلا ربطی به گروه های سیاسی نداره. اینا تماشاگران ورزشی هستن. پوشش لباس محلی نه فقط نزد عربا، نزد به اختیاری ها و نزد مردم دیگر موجود در اون منطقه ظاهر شده و اخیرا ما این مسائل رو دیدیم به وفور. و به نظر من این منطقه بحران داره، بحران بیکاری داره، بحران تبعیض قومیتی داره، بنابراین میتونه بستر مناسبی باشه برای هر گونه مسائل سیاسی.
بر اساس گزارش تارنماهای خبری در روز سه‌شنبه همچنین یک خودروی نیروی انتظامی خارج از ورزشگاه القدیر اهواز توسط تماشاگران به آتش کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفته است که آتش گرفتن این خودرو عمدی نبود. به گفته آقای اسحاقی آتش سوزی این خودرو زمانی اتفاق افتاده است که ظاهرا یک تماشاگر سهوی ترقی را پرتاب می‌کند که پس از برخورد با خودروی مزبور و شکست شدن شیشه و در نهایت نفوذ به داخل صندلی خودرو دچار حریق می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان همچنین گفته است تا کنون هیچ فردی در این زمینه دستگیر نشده، اما موضوع در حال بررسی دقیق است.
گزارش همکارم محمد زرقامی بود. با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 خواهد بود. بدرود.